بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. حسنا دیروز یه مطلبی را ذکر کردیم که من فکر کردم به این که مرحوم استاد این را محقق همدانی نسبت داده بود. دیشب خیلی واسه گشتم، بالاخره کتابیشون رو پیدا کردم و نگاه کردم، دیدم نه، محقق همدانی آخه از بزرگانی بوده که از شاگردان مرحوم از میزایشی راضی بوده، آدم محققی و صاحب نظر و ازش تعبیر میکنم به محقق همدانی. به طور کلی این ما میدانیم به این که اگر براشد شیعی از کنم که متنجد شد به بلوغ قلب، در صورتی که شرط طهارت انجام نگیره، خب لا مال اون شیء علل قاعده نجسه، به نجاست خودش هم باقی میمانه. مثل این که فرض بفرمایید جنابالی لباستون اگر نجس شد آب پیدا نکردی، حالا چون آب پیدا نکردی این نجاست از بین میره. بگیم چون آقا برای من متعذر است شستن یا آب ندارم یا قدرت بر شستشو ندارم، بنابراین این نجاست برطرف میشه. و معلومه برطرف که نمیشه، منتها اگر شما معذوری نداری باید بدون لباس آریان نماز بخوانی، یا اگر مثلا خطر برد و امثال ذالکه با همون لباس نجس نماز بخوانی. ولی خب این مسلمه که اگر شیء مشروط شد به طهارت، ما دسترسی به آب نداشتیم، یا آب پیدا میکنیم ما قدرت بر غسل نداریم، قدرت بر شستن نداریم، این موجب نمیشود که بگیم آب طاهر شده، این لباس طاهر شده. نه خب طاهر که نمیشه که. بله آیون، پس احکام وضعیه به عجز و عدم عجز تغییر پیدا نمی کنه. نجاست طهارت به حکم وضعی است. قدرت داری خب نجس را تطهیر می کنی، قدرت نداری بنابراین اون چه مشروط است به طهارت، مثلا امر تکلیفی ساقط میشه. اما حکم وضعی که نجاست است که از بین نمیره. این همین مطلب در شرط تعفیره. بنا شد فضلای محترم فهمیدیم که ظرفی را که سگ در او ولوغ کنه یا از اون ظرف بیا شامه، بنا شد شرط طهارت در او تعفیر یعنی خاکمالی باشه. حالا اگر بنا شد که خاکمالی برای ما مقدور نشود، خاک پیدا نکردیم، یا ظرف همونطور که گفتیم ظرف قابل برای اینکه خاکمالی بشه نیست، به قول مرحوم استاد ظرف بسیار قیمتی است که اگر خواسته باشیم خاکمالی بکنیم به کلی از ارزش میفته. در قانون لازرر حکم میکنه به اینکه ما رو نشوریم، خیلی خوب، اما نه اینکه دیگه حالا که نشستیم چون ضرر میکنیم طاهر شده. طاهر که نشده که، منتها اینست که وجوب تطهیر او ساقط میشه. پس یادمون نره آقایون، فرق است بین احکام تکلیفیه که لا محال هر حکم تکلیفی که ما مأمور به انجام میشیم یا مأمور به اجتناب از او هستیم، هم ان هر حکم تکلیفی در مقام فعلیت مشروط به قدرت. هر ما واجب روزی گرفتن اما حالا اگر قدرت نداریم الالذین یتیعونه فدیه بلش کن روزه نگیر. واجب است قیام در صلات، اگر قدرت نداریم بر صلات قیام قعودا نماز باید بخوانیم. یا حرام است بر ما مثلا خوردن عصیر عنبی، حالا اگر ازش در معرض حرارت قرار گرفتیم خب این حرمت برداشته میشه. احکام تکلیفی در مقام فعلیت فضلا یادتون نره، مشروط به قدرت. گرچه مرحوم امام خمینی یک از کنن نظریه ابتکار آمیزی دارن که میگن نه، قدرت شرط در فعلیت نیست بلکه شرط در تنجزه. به هر حال اگر قدرت نبود تکلیف ممکن است از فعلیت بیفته یا به قول ایشون از تنجز بیفته، اما احکام وضعیه به وسیله عجز ساقط نمیشه یا به خاطر ضرر شیء متنجز طاهر که نمیشه. بنابراین اگر فرض کردیم که به قول ایشون ظرفیست که زیغ است که نمیتوان خاک مالیش کرد یا بسیار نفیسه که خاک مالی موجب ضرر بزرگی بر ما میشه، خب این حد اکثر وجوب ساقط میشه اما نجاست از بین رفتنی نیست. مرحوم استاد در بیانی که ذکر کرده بودن از آقای همدانی چیزی نقل کرده بودن که کن ندش برمیاد که نه، به خاطر عجز می شود که رفعیت از نجاست کرد، بگید نجس نیست. نه، من وقتی مراجعه کردم ایشون حرفی نمی زنه، میگه نه، نجس که به نجاست خودش باقیه، فقط این است که اون شرطی که عبارت است از تطهیر و غیر ذالک، این وجوب این شرط از بین نمیره، باقی هست. الا اینکه مثلا اگر مشقت داره، اگر ضرر داره، خب وجوب او ساقط میشه ولی نجاست به حال خودش باقی هست و فرقی در این جهت نمیکنه. لذا ما چون اینو دیدیم هی تعجب کردم و خودم مراجعه کردم، دیدم نه این فراموش نیست. چون من فرام بدع با ان مثل هذه الاوامر مسوغه لبیان الاشتراط فلا یختص موردها به صورت تمکن من تحصیل شر، میگه غیر مجدیت نسبت الی مصادیق الخارجت المنصرف الروایات فمثل هذه الاوانی حال سایر الاشیاء المتنجسه. ممکن بگیم که اصلا اینها مثل میگه آخرین حرفی که میشه زد، ممکنه بگیم این وجوب اشتراط طهارت در مثل این اوانی که طهارتشون برای ما ضرر آفرینه، ممکنه به خاطر ضرر بگیم که بله این ضرر منشأ میشه برای اینکه عرض کنم حضورتون که حکم این حد قایت امر، ممکنه بگیم که حکم این شیئی که تطهیرش ضرری است حکم سایر متنجسات میشه که در متنجسات دیگر تطهیرش مشروط به طهارت به تعفیر نیست، این هم مشروط به تعفیر ممکنه نباشه. اما اگر مصداق هست تعفیر هست، تعفیر ممکن نیست، این به خاطر عدم امکان ساقط نمی شود نجاست مبدل به طهارت بشه. بله ممکنه بگیم که آقا مثل مثلا حوزهای بزرگه که حوز بزرگ به خاطر دهن زدن سگ متنجس نمیشه، ممکنه از اینجا پیش بیایم، نه اینکه با اینکه متنجس شد ساقط میشه. خب این مطلبی بود که به عرض رسوندن که خواستم توجیه فرمایش محقق همدانی هم شده باشه. عرض کنم حضورتون که بعد از ذالک وارد میشیم در مطلب دیگری که سید میفهمد در متن عبوربه الا عند من یقول به سقوط تعفیر فی الغسل بالماء الکثیر. بعد میفرمایند که اگر کسی بیاد اینطوری ادعا کنه که در شستن آب کثیر و آب کر یا آب جاری تعفیر لازم نیست، حالا بگیم این ظروفی که به خاطر زیغ مثلا مدخلش نمیشه تعفیر کرد یا به خاطر قیمت گرانش نمیشه بعد تعفیر کرد، بیم اینها را با آب کر بشوییم که دیگه محتاج به تعفیر نباشه. این مسئله در مسئله بعدن 13 در مسئله 13 خواهد آمد که آیا در ظروفی که تعفیر معتبر است در طهارتشون، آیا اگر در آب کر یا در آب جاری بشوییم باز هم تعفیر در او شرط یا نه؟ عبارت مرحوم سید در اینجا ازش برمیاد که ممکنه ما قائل بشیم که در آب کثیر آب کر اگر ظرف متنجس بلعاب دهن سگ یا به مثلا بلوغ کلب نجس شده در آب قلیل تعفیر لازمه، در آب کثیر تعفیر لازم نیست. و اگر چنین حرفی را ما قائل شدیم که بعد مسئله 13 هم متکفل بیان همین نکته است، بگیم خب این ظروفی که تعفیر در او مشکله و ممکن نیست یا مشقت داره یا موجب ضرره، بریم با آب کر بشوییم که تعفیر درش لازم نباشه. اما این بستگی به این داره که بعد در مسئله 13 هم ذکر بکنیم که آیا اگر با آب کر یا آب کثیر خواستیم ظرفی که بلوغ کلب در او حاصل شده اگر بشوییم آیا تعفیر ساقط یا نه، بحثش در مسئله 13 هم خواهد آمد که احتمال هست تعفیر ساقط نشه حتی در شستن ظروف در میان آب کر و امثال ذلک. این بستگی به اون مسئله داره. ولی اگر در اون مسئله قائل شدیم به این که آب مس کنم که با آب کر شستن محتاج به تعفیر نیست، میگیم این ظروفی که قابل برای تعفیر نیست مشقت داره یا ضرر داره، خب بهترش این که با آب کر بشوریم تا دیگه نیاز به تحمل ضرر تعفیر نباشه. خب این بحثی که بعد خواهد آمد. بسیار. بعد مرحوم سید وارد میشوند در مسئله دهم، لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب ولو بماء بلوغه او بلطئه فمن ثم لا فرق بین اقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب من بل بلغربت بل متحرت و ما اشبه زاله. خب فضلا همه ما میدونیم که در ظرف هایی که عادتا در اختیار آنهاست که منتون درش غذا میخوره سر سفره ها و هست، مثل فرض کنید کاسه و بشقاب و امثال اینها، و ثابت شد که اگر سگ در او بلوغ کنه طهارت این هو متوقفه بر اینکه حتما خاکمالی بشه، حالا با همون تفسیری که تعبیر گذشت که اگه یادتون باشه. حالا اگر بناش این ظرف بزرگ باشه مثل که مثل دل باشه یا مثل مشهایی که پر میکردن سابقا رو میبردن این طرف این طرف، آیا در اینها اگر نجد شد آیا تعفیر لازمه یا خیر؟ فضلای محترم میدونید که عمده دلیل ما بر وجوب تعفیر صیحه بغباغ بود. در آن صحیح گفتش که سوال کرد اگر سگ دهن زد ظرفی، امام فرمود اسبب اون آب را بریز دور و اغسله به تراب مرتن و بالماء، حالا یا مرتین داره چون که محقق در معتبر فرموده، یا اغسله بالماء بدون مرتین. همه مطلب این است که از این کلام چه میفهمیم؟ سوال کرد که اگر ظرفی را سگ درش دهن بزنه فضل اون آب چیه؟ روایت هم در اسعار آمده، باب اول اسعار مناسک سور زیادی کلبه، و هم در باب دوازدهم از ابواب نجاسات این حدیث آمده که خوندیم. پس مدار طبق این روایت سوال میکنه فضل ماء کلب، اونجی که زیاد زده از آب خوردن سگ چکا کنیم؟ امام فرمود بریز دور و اون ضعف را خاکمالی کن و بعد هم با آب خاک کن. مهم اینه که ما از این حدیث چه میفهمیم؟ آیا هر کرا که سگ دهن بزنه همین حکم داره؟ و اگر زیادی زد باید تعفیرش کرد یا نه؟ این مسئله تعفیر مختص به بعض از ظروفه، بعض از اون چیزیست که فضل ما باشه. ببینید کلمه فضل ما ازش برمیاد که یک ظرفی بوده دهن زده سگ و مقداری مونده باقی مونده داره که امام میگن باقی مونده را بریز دور. خب معلومه این طور حرف در آب جاری نیست، چون آب جاری باقی مونده نده که بین بریزیم دور. از این استفاده میشه که حتما یه آبی بوده در یه مقدار نقطه محصوری بوده که سگ مقداری از این آب را خورده و بعد فضلش زیادش باقی مونده. حالا کلام در اینه که این دایرش تا چه اندازه فضل که؟ آیا اگر مثلا ما توی دستمون آب بگیریم، سگ از توی دستمون این آب را بنوشه و باقیش رو بریزین دور، وقت دستمون رو باید خاکماری کنی؟ یا احیانا یه پارچه زخیمیه دوش آب ریختیم و سگ از این خورده، آیا باید اون پارچه رو خاکمالیش کنی؟ یا اگر احیانا یک ظرف بزرگیه به قضای کریه، آمد سگ مقداری از این آب نوشید، باید اون کر رو آبش ریخت دور و بعد خاکمالی کنی؟ تا چقدر دایره فضل الماء که از این روایت بغباغ آمده تا چقدر دایره این اقتضای شمول داره؟ قدر مسلم ظروفیه که مورد استعمال در آشپزخانه ها و همه مردم استفاده میکنن این قدر متیقنه. کاسه بشقاب مثلا قابلامه رعز کنید چیزایی این هایی که متعارف هست که معمولا حالا ظرف آب توش میزن گاهی آدم ها میخورن، گویم مثلا سگ تو خانه براش میریزن این باید میخوره، اینقدر متیقنه. اما اگر لباس آدم مثلا سگ آمد لیسی آب بودی در لباس، این حیوانم خیلی اثش داره، میبینه لباس ما تره میاد به هم زبان میکشه، آیا اون لباس هم باید تعفیر کرد؟ یا اگر بدن ما تره از سخت در آمدیم، این حیوانم خیلی معتشش گرفته میاد با زبان بلوی بدن ما میماره، آیا اینها هم هست؟ قدر متیقنه بی که نه اینها مسلمن خارجن. اینجا فضل الماء و صبح بریز دور آب را اینجا در اینها صادق نیست. قدمت یقن از این روایت اونجا است که آبی در ظرفی بوده که بعد سگ دهن زده، امام میگه باقی را بریز دور. پس معلوم میشه یک ظرفی بوده نفیف زلانه که در او آب بوده، سگ نوشیده، زیادیش هم باید بریزین دور. پس مثل بدن شامل نمیشه، چیز بدن بریزین دور. یا در لباس ما اگر تر بود و از کنم که چیز دهن زد، سگ این شامل نمیشه. اما حالا مثل دلوی که انداختیم توی چیز، توی چاه و آب آوردیم بالا، سگ آمد و از این دهن زد، این دلو باید ریخته بود، باید تعفیرش کرد. یا یک ظرف بزرگی کمتر از کور، آب آمد مقداری درش بود، آب ازش نوشید. استاد خوبی میگه که قدر متیقن فقط اون ظروفی است که متعارف انا بهش میگن. آنیه و انا همون هایی است که در مثلا به قول استاد حلی از کنم اگر طلا و نقره باشه ممنوعه، میگیم ظرفی که از طلا و نقره است حرامه. کدام ظرفه؟ این معلومه که همین ظروفی که گفت شنیدم که از نقره زد دیکدان، به زر ساخت آلات خان عنصری. آلات خان یعنی افسابی که در خان در سفره گذاشته میشه، این آلات بشوکن اوانی. اینقدر متیقن از اوانی همونهایی است که غذا درش میخورند و آب درش میشنند و امثال اینهاست. و قدر متیقن باز از این طرف مثل لباس اگر تر بشه، کلب دهن بکشه، یا بدن اگر تر بشه، اینا هم قطعا خالجه. هم آمدیم حالا مثل مشک، مثل دلو، اینها چی؟ مرحوم استاد خود میگه نه، اینم داخل در قدر متیقن نیست. و چون داخل در قدر متیقن نیست، در قدر متیقن آنیه است، آنیه هم ظرفی است که در او غذا معمولا میخورند. پس مثل دل که درش غذا نمیخورند، یا مثلا فرض کنید که مطهره، چیزهایی که برای آب درش میخوان ذخیره میکنند که بردارن بریم. یادتون اگر باشه، شما که یادتون نیست، اینجا مرسه نواب وقتا اینطوری بود، یک ظرفی بزرگی هم بود که شیری هم بود که اگر طلبا نمیخواستن از آب حوض استفاده کنن، شیر باز میکردن، آفتابه رو پر میکردن، میورستن مثلا توغاله. اینا چی؟ استاد خود میگه اینا هم شامل نمیشه، اینا هم ظروف و اوانی نیستن. در روایت معتبر که صحیح بغباقه عنوان آنیه مطرح شده، و این در مثل بدن و امسیا مجتمع رو پر از آب کنیم و سگ از او بخوره، یا دل به امسال اینها رو شامل نمیشه. ولی مرحوم سید میگه چرا دل به مشک امسال اینها هم اگر دهن زد سگ، باید او را هم همین تعبیر کرد، چون صادقه که این هم ظرفه، ظروف. اگر سگ درش دهن بزنه، ظروف هم شامل میشه، چه بزرگ باشه چه کوچک باشه. کوچکش آنیه است، بزرگش مثل دلوه یا مثل از کنه مشک یا امثال ذالکه. اکثر فقها هم در ظروف ولو بزرگ باشه قائلن که آنها هم تعفیر درش واجبه اگر مادون کور بود. حالا در کور بحثیست که در مسئله 13 خواهد آمد. ولی مرحوم استاد خویی میگه قدر متیقن آنیه است، و آنیه در خصوص همین چیز ظروفی است که متعارف اکل و شرب در اونها و شامل مثل دل و امثال اینها نمیشه. خب این بستگی به استخراج از حدیث داره که به نظر ما حق و مشهور باشه، همه اینها صادقه درشون. مسئله 11 اینه که حالا اگر ظرفی را 3 مرتبه سگ دهن داد، با سه مرتبه تأخیرش کنیم. یا مثلا فرض کنید که مشقابی خیرزادکی را آب دهنش ریخ یا لیسیش، خود در لعاب دهن مرحوم استادم قائل شدن که واجب نیست، ولی گرچه به نظر ما واجبه، در لیسیدن مسلمن برن شد واجب باشه، در فضلم زیادی هم مسلم واجبه. بله، اما حالا اگر بنا شد که عرض کنم حضورتون که به هر حال اگر چه یه را توی همین ظرفی را سگ سه مرتبه آمد آب خوش میشه برای قدرش کرد، یا یک ظرفی را سه مرتبه سگ چهار مرتبه لیسی، آیا چهار مرتبه شستن به تأخیر لازمه یا نه؟ آقای محترم یه بحث اصولی در خود برزتون برسانم بعد وارد ما نحرفی بشین. شما حتما یادتون میاد که در جل اول کفایه بحث سبب و مسبب خوندی، که حالا اگر امر به اسباب شد آیا متعدد میشه یا نه، یا امر به مسبب شد متعدد میشه یا نه. مثلا فضلای محترم معلومه به ما گفتن اگر در ماه رمضان هم بستر شدی با همسرت باید کفاره بدی. حالا اگر کسی شش مرتبه در روز ماه رمضان همسرش با همسرش جمع شد، شش باید کفاره بده؟ یک کفاره کافیه. یا شش مرتبه غذا خورد یه مرتبه باید کفاره بده، یا اینکه نه. اینه میگن تداخل. اگر بگیم که نه، بازگشت چند مرتبه جماع به یک جماعه، این میشه تداخل از سبب. اگر بگیم نه، غسل کردن یه مرتبه چیز کردن کفاره دادن یکی واجبه، این میشه تداخل مسببات. اگر گفتیم نه تداخل سببه نه تداخل مسببه، باید بگیم بر هر جماعی یک کفاره واجبه، پس حالا طلبه تازه داماد شده شیش مرتبه کرده شیش کفاره بده، این میشه نه تداخل اسباب نه تداخل مسببات. فضلای محترم این بحث در کفایه مطلب یادتون هست که آیا بازگشت اوامر متعددی که ناشی از اسباب متعدده، بازگشت این اسباب به سبب واحده تا بشه تداخل اسباب، یا نه اگر بازگشت به سبب واحد نیست میشود مسبب یکی باشه؟ الان اگر یادتون باشه برای نافله مغرب که چند نکرد مسبب آقا در نافله مغرب؟ آفرین، چهار کرد، چون اکثرم بلد هستیم. خب الان یکی از چیزه که بین نماز مغرب و عشا مستحبه نماز قفیله، یکی هم نماز وصیته. خب نماز قفیله هم دو رکعته. بسیاری از بزرگان میگن ما به جای اون چهار رکعت نافله دو رکعتش را نماز قفیله میخوریم، دو رکعت قفیله دو رکعت دیگر هم. خب این درسته، میشه تداخل مسببات. یعنی اینجا آمدن به جای اینکه نافله هم مستحبه قفیله هم مستحبه، بگن هر دو را جمع میکنیم در یک دو رکعتی، میشه تداخل مسببات. برای معمولا میگن نخیر، اصل بر این است که نه سبب تداخل پیدا میکنه، هر سببی خودش مستقله علت برای حکمه، و نه تداخل مسببات درسته، نخیر هر سببی مقتضی برای وجوب یک تکلیف مستقله، لذا نه باید شش رکعت خوند، دو رکعت قفیله بخون بعد چهار رکعت نافله بخون اگر وقت هست. در خدا رحمت کنه در این مشهد مرحوم شهیب الله گلپایگانی بود که اخیار مشهد بیشون اقتدا میکردن. وقتی امام طلبه بودیم مرسه سر مخان درس بخوندیم، میرفتیم به نماز ایشون حضور پیدا کنیم. شبستان ایشون کوچکه که الان ما همه شبستان شب ما که میره نماز بخونیم بخاطر علاقه تو اون شبستان یادن نمیره مرحوم آقای مرواری آقای آمین جواد تهرانی اینا هم همه میمدن پیشون اقتدا میکردن چون شبستان کوچک بود تو سن عبارا پهم میکردن و اقتدا میکردن. این مرد بزرگ مقید بود، حتی در زور 4-8 شکر ناخلی زور میخوند باز نماز زور، بعد بازاری هم بسره نمی کردن می رفتن دو مرتبه ایشون باز 8 شکر ناخلی عصر می خوند بعد بر می کشن باز برای نماز عصر. خب این مرد مقید بود، بنابراین مقتضای قاعده ما دون که در کفای خوندیم نه تداخل اسباب نه تداخل مسببات، این اصل مسلمه. اما در احکام وضعیه چی؟ این که میگن اگر این که سگ دهن زد به ظرفی این موجب تنجس اون ظرفه و لازمه برای تطهیرش تعفیر کنیم. حالا اگر سگ 5 مرتبه دهن زد یا 5 تا سگ آمدن از این ظرف غذا خوردن و آب نوشیدن 5 مرتبه واجبه؟ نه. چرا؟ چون در اینجا ارشاد است به نجاست. این گونه موارد ارشاد به یک حکم وضعی است و اون عبارت از نجاسته. وقتی که میگه اگر سگ در صحیح بغباغ دهن زد فضل او را بریز دور و ظرف را آب بکش، این کنایه از اینه که این ظرف نجس شده. حالا که نجس شده بنابراین باید تعفیر کنید و آبش بکشید. در احکام وضعی منزله اخباره. حالا اگر به ما خبر دادن گفتن ایها الناس بدانید که اگر ظرفی را از کنم که سگ دهن زد نجس میشه، اگر خبر دادن در خبر را اگه 10 مرتبه سگ دهن زد غیر باز یه مرتبه شستنه، یه مرتبه نجاسته. احکام وضعیه حضرا به منظری حکم تکلیفی نیست که هر یک سببی یک وظیفه را ایجاد کنه و وجوبی را بیاره. احکام وضعیه به منظری اخباره. اخبار هم راجع به اصل ماهیت طبیعت میشه. پس اگر گفت که آقا دهن زدن سگ موجب برای نجاسته و این ارشاد صحیح بغباغ ارشاد بینی که پس اون ظرف نجس شده، در اخبار که تعدد نداره، 10 مرتبه هم که کسی مثلا سگ دهن بزنه میخواد بگه ده خاصیت دهن زدن سگ نجاست، ارشاد به نجاست ظرفه. حالا 10 مرتبه هم که سگ دهن بزنه همون یک نجاست دیگه، نجس مرتبه نجس نمیشه. نجس یک مرتبه بار دوم و سوم نجس دوم و سوم دیگه در کار نیست. لذا میخوام بگیم که در مورد تعدد کلبی که دهن زدن تعفیشید بلوغ کلب یا لیسیدن کلب موجب برای تعدد نجاست نمیشه، چون النجس لا یتنجس ثانیاً. بر این اساس شستن یک بار برای رفع نجاست کافیه و احتیاج به تعدد نداره. والحمدلله.